بعد از ترک تحصیل به افراط‌گرایی روی آورده است. به گزارش آسوشیتد پرس، رمضان عبیدی، پدر سلمان عبیدی، روز چهارشنبه ضمن تکذیب دست داشتن پسرش در این انفجار به خبرنگاران گفت که 5 روز پیش با سلمان عبیدی صحبت کرده و او آماده سفر به عربستان بوده و عادی به نظر می آمده. رمضان عبیدی در مصاحبه با آسوشیتد پرس گفته است که پلیس پسر دیگرش اسماعیل را روز سه‌شنبه در بریتانیا دستگیر کرده، اما افزود که ما اعتقادی به کشتن بیگناهان نداریم و این کار ما نیست. رمضان عبیدی در سال 1993 پس از آنکه مقامات دولت معمر قذافی رهبر وقت لیبی حکم جلب او را صادر کرده بودند فرار کرد و در بریتانیا اعلام پناهندگی سیاسی کرد. او هم‌اکنون مدیر یک گروه حراست و امنیت در ترابلس در لیبی است. در همین حال به گزارش آسوشیتد پرس، عبدالبسیط هارون، یکی از مقامات امنیتی سابق لیبی، روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت که شخصا رمضان عبیدی را می‌شناسد و او که به نام ابو اسماعیل معروف است در دهه 1990 عضو یک گروه پیکارجوی اسلامگرا در لیبی بوده، گروهی که از وابستگان سازمان القاعده به شمار می‌آید. این گروه پیکارجوی اسلامگرا اکنون منحل شده، اما عبدالبسیط هارون تاکید می‌کند که پدر شخص مظنون به انفجار منچستر متعلق به جنبش جهادی سلفی و از معتقدان به این جنبش است. پس از وقوع انفجار انتحاری منچستر، گروه حکومت اسلامی یا همان داعش سلمان عبیدی را از سپاهیان خود معرفی کرده و مسئولیت این انفجار را پذیرفت. رسانه اینترنتی داعش موسوم به اعماق در گزارشی مدعی شده که این حمله توسط یک تیم امنیتی انجام شده است. ژرار کلوم، وزیر کشور فرانسه که با بریتانیا بر سر این پرونده همکاری می‌کند، گفته است که ارتباط سلمان عبیدی با حکومت اسلامی ثابت شده است. شهریار
دوباره بگو، شهریار نامی دلنشین در ترانه نوین ایران. شهریار قمبری این بار در یک گفتگوی کاملا بحث برانگیز.
نام کوچک من زیباست.
درباره ترانه های روز و خوانندگان مشهور معاصر.
دقیقا اگه نبود که نمیگفتم.
این گفتگو را در دو قسمت خواهید شنید.
دو چیزی که با هم قابل مقایسه نیستند رو با هم مقایسه میکنیم.
4 خرداد، 8 شب و 11 شب.
نام کوچک من زیباست.
اما یک سخنگوی دولت محلی بلوچستان و پاکستان روز چهارشنبه اعلام کرد که این کشور یکی از فرماندهان طالبان را به ظن طراحی سه حمله بزرگ در این ناحیه بازداشت کرده است. انورحق کاکر، سخنگوی دولت محلی بلوچستان و پاکستان، به رویترز گفت فرد بازداشت شده به نام سعید احمد بدانی از طراحان سه حمله بزرگ در سال 2016 در این منطقه است که طی آن بیش از 180 تن کشته شدند. به گزارش رویترز، درگیری‌های خشونت‌آمیز با نیروهای مسلح جدایی طلب بلوچ و گروه‌های تندروی اسلامگرا استان بلوچستان پاکستان را که صاحب منابع طبیعی غنی مثل گاز، مس و طلا است، از سالها دستخوش آشوب و ناآرامی کرده است. این در حالی است که بخشی از طرح بزرگ حمل و نقل دولت چین که هزینه آن 57 میلیارد دلار تخمین زده می‌شود، قرار است از این ناحیه عبور کند. دولت پاکستان دو کشور همسایه یعنی افغانستان و هند را به تقویت گروه‌های مسلح بلوچ و همینطور کمک به طالبان پاکستان، گروهی مجزا اما متحد طالبان افغانستان، متهم می‌کند. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، در ادامه نخستین سفر خارجی خود در کنفرانس سران 7 کشور صنعتی موسوم به G7 و بعد از آن در کنفرانس سران کشورهای عضو پیمان دفاعی ناتو شرکت می‌کند. این دو گردهمایی به دلیل تغییر سیاست‌های دولت آمریکا با اهمیت تلقی شده است. بیشتر بشنویم از همکارم نادر صدیقی در واشنگتن.
دو کنفرانس مهم با حضور سران کشورهای ثروتمند و قدرتمند جهان از روز چهارشنبه مورد توجه و تمرکز محافل سیاسی و اقتصادی و مطبوعاتی است. گردهمایی پایان هفته در جزیره ایتالیایی سیسیلی با شرکت سران دولت‌های آمریکا، آلمان، ایتالیا، بریتانیا، کانادا، فرانسه و ژاپن مانند نشست‌های سالانه پیشین به بررسی مسائل مهم اقتصادی جهان و مدیریت آنها اختصاص دارد. علاوه بر این، پیرامون مسائل مهم دیگری مانند امنیت و سیاست‌های انرژی هم گفتگو و توافق خواهد شد. برخی از تحلیلگران و کارشناسان امور اقتصادی میگویند که محدود بودن اعضای گروه به 7 کشور فراصنعتی و ثروتمند جهان موجب کارایی و ترویج تصمیمات جمعی آنها میشود، ولی برخی منتقدان هم میگویند که معمولا تصمیمات سران گروه 7 پیگیری نمیشود و مسائل مهمی مانند ظهور قدرت‌های اقتصادی دیگر نادیده گرفته میشود. با این حال کارشناسان بسیاری وجود گروه 20 را که شامل اقتصادهای نوظهور است پاسخی بر این انتقاد می دانند. در هر حال نشست امسال سران گروه 7 با حضور رئیس جمهوری جدید آمریکا که دیدگاه‌های غیر سنتی در عرصه بازرگانی و همکاری‌های بین المللی در سیاست‌های جوی را ارائه داده نسبت به نشست‌های پیشین اهمیت بیشتری یافته است. اهمیتی به همان میزان هم شامل نشست سران کشورهای عضو ناتو در بروکسل است که از مهمترین بحث‌های آن نقش این سازمان دفاعی در پیکار علیه تروریسم و گروه‌های افراطی مانند القاعده و گروه حکومت اسلامی موسوم به داعش است، به ویژه عملیات انتحاری داعش در شهر منچستر بریتانیا اهمیت این موضوع را دوچندان کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه در بروکسل مبارزه با تروریسم را از مهمترین مسائل مورد گفتگو نامید. آقای ترامپ گفت که اعضای ناتو به اتفاق درباره دشواری‌های گوناگونی بحث خواهند کرد و در صدر آنها در حال حاضر تروریسم قرار دارد. او گفت ما بسیار شدید مبارزه می کنیم و نتایج ثمر بخش است. رئیس جمهوری آمریکا گفت وقتی شما رویدادهایی مانند حادثه دو روز پیش را می بینید اهمیت پیکار با تروریسم و پیروزی بر آن را در می یابید. او تاکید کرد که سرانجام در این نبرد ما پیروز خواهیم شد. دبیر کل ناتو نیز روز چهارشنبه از طرح حمله انتحاری منچستر در اجلاس سران سخن گفت.
Jens
Stoltenberg ضمن اشاره به اتفاق نظر رهبران کشورهای عضو در این مورد حمله مرگبار منچستر را وحشیانه توصیف کرد که به طور عمد کودکان و اعضای جوان خانواده ها را هدف گرفت.
Major topic for our meeting is burden sharing.
دبیر کل ناتو همچنین درباره مسائل دیگری که در دستور کار کنفرانس قرار دارد اطلاعی داد و افزود که تمامی اعضای ناتو سهم خود از وظایف این پیمان را ادا خواهند کرد و بودجه نظامی را به تدریج و طی یک دهه به میزان 2% تولید ناخالص ملی افزایش خواهند داد. آقای استالتنبرگ تاکید کرد که سال گذشته پس از سالها کاهش بودجه‌های نظامی اعضای اروپایی ناتو و کانادا میلیاردها دلار افزایش یافت، ولی این افزایش تنها برای ادای مسئولیت نیست، بلکه بالا بردن توانایی‌های دفاعی و عملیاتی ناتو را هم در بر می‌گیرد. او با اشاره به بودجه سال آینده آمریکا که از سوی دونالد ترامپ به کنگره ارائه شده گفت که در آن بودجه حضور نظامی آمریکا در اروپا 40% افزایش یافته که قابل توجه است. این افزایش علاوه بر مبلغی است که پارسال برای حضور بیشتر سربازان ایالات متحده در نقاط مختلف اروپا هزینه شد. مقام‌های ارشد ناتو همچنین پیشتر گفتند که خطرهای ناشی از سیاست‌های دولت روسیه علیه برخی از اعضای ناتو در اروپا نیز از مسائل مورد توجه رهبران این پیمان دفاعی بوده است.
شما می‌توانید روی این فرکانس‌ها و طول موج‌های کوتاه بهاره و تابستانی صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 2 بعد از ظهر ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا ساعت 8:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از ساعت 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از ساعت 2 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17690 کیلوهرتز.
و از ساعت 7:30 شب تا 11 صبح 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در کنار پخش زنده وبسایت و کانال ماهواره رادیو فردا، موج متوسط 1575 کیلوهرتز هم در 24 ساعت شبانه روز صدای ما را به شما می رساند.
و خبر آخر این که خبرگزاری مهر روز چهارشنبه گزارش داد که واگذاری و تعطیلی معادن در سوادکوه مازندران حدود 1000 کارگر را در این شهرستان خانه نشین و بیکار کرده است. این در حالی است که حقوق 4 ماه گذشته آنها نیز پرداخت نشده است. به نوشته خبرگزاری مهر، این وضعیت باعث تجمع کارگران در میدان مرکزی سوادکوه شده، اما اشاره‌ای به زمان برگزاری این تجمع نکرده است. عبدالجواد توحیدی فرماندار سوادکوه گفته است که یک عده از کارگران بخش خصوصی و پیمانکاران وابسته به شرکت سامان با این شرکت درباره بحث حقوق معوق اختلاف دارند و چند سالی است که با هم درگیر هستند. این مقام دولتی برطرف شدن مشکل این کارگران را نیازمند مرور زمان دانست. شنوندگان گرامی، به پایان این مجموعه خبری رسیدیم. تا 15 دقیقه دیگر شنونده سرخط چند خبر مهم خواهید بود.